آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام علیکم شنونده ارجمند رادیوی آزادی. نشینوی مجله چشمانداز با نگاه به تفصیلات مهمترین رویدادهای هفته که گذشت شروع می شود. من خیرامان بخوزاده مسئولیت گردانندگی این برنامه را به عهده دارم. امروز در چشمانداز از نگاه شما مردم تاجیکستان حوادث مهمترین هفته را که گذشت ارزیابی می کنند. نگاه به واقعه از سه زاویه. رسانه های مستقل تاجیکستان می گویند مقامات تلاش دارند صدای آزاد مطبوعات را پخش کنند. از وادی فرغانه تا وزیرستان جنوبی یک کارشناس آمریکایی میگوید نیروهای آمریکایی باید عملیات ضد تروری خود را از پاکستان و افغانستان تا قلمرو آسیای مرکزی توسعه دهند. طنز هفته پیکره لنین در باغ یک مرد بدخشی قامت افراخته است و یادآوری از مهمترین رویدادهای هفته آینده در بخش مختصری نگاه به فردا.
نگاه به رویدادهای هفته.
و حالا شنونده عزیز از مهمترین خبر و رویدادهای یادآور می‌شویم که در سرخط اخبار هفته که گذشت قرار داشتند. همکارم میرزای سلیمپور ما را با شنیدن اخبار گلچین هفته دعوت می‌کند.
روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت جمهوری تحت ریاست پرزیدنت کشور امام‌علی رحمان وضعیت امنیتی و نظامی تاجیکستان بررسی شد. رحمان رویدادهای اخیری مملکت از جمله فراری محبوسان از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی و حمله‌های تروریستی را تهدیدهای به امنیت کشور نامیده، از نهادهای قدرتی تمرکز به پیشگیری از جنایت‌های مانند تروریسم، اکستریمیسم، معاملات غیرقانونی مواد مخدر و فساد و رشوه را طلب کرد. صبح آن روز پرزیدنت سربازان و افسران نیروهای دولت را که در عملیات رشت زخمی شده در بیمارستان حربی تواباد می شوند عیادت کرد و گفت حکومت به خانواده حربیانی که در رشت کشته و زخمی شدند کمک خواهد کرد. پژوهشی وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان نشان داده است که نرخ آرد وارداتی در شهر دوشنبه در یک هفته اخیر 6.2% بالا رفته است. این افزایش در یک سال اخیر 22.5% را تشکیل داده است. نماینده وزارت به خبرگزاری از اپلوس گفته است سبب های اساسی چنین افزایش به بالا روی نرخ گندم در جهان بستگی دارد. گروهی از سردبیران نشریه‌های مستقل تاجیکستان در یک اظهارات مشترک عملکرد وزارت دفاع و کمیته دولتی رادیو و تلویزیون کشور را تنقید کردند. در اظهارات که از طرف 17 ساختار مطبوعاتی امضا شده است، گفته می‌شود اتهامات ضد نشریه‌های مستقل از طرف وزارت دفاع که آنها را در اغواگری و باستاب غلط رویدادهای شرق کشور عیب‌دار کرده است، به اساس غیرقانونی و غیر اخلاقی است. در بیمارستان قره‌بالای دوشنبه یک اثربازانی در حمله کمراب جراحت برداشته درگذشت. با درگذشت مسلمانقل دادوکلانوف 19 ساله تعداد سربازانی کشته شده بر اثر شبیخونی روز 19 سپتامبر در دره کمراب 185 کیلومتری شرق دوشنبه به 26 نفر رسید. فعلا باز 14 افسر و عسکری دیگری زخمی در بیمارستان ها تحت تبابت باقی میمانند. شرکت اوسترانسگاز شرکت تاجیک ترانسگاز را خبردار کرده است که در غیر صورت پرداخت قرضش انتقال گاز به تاجیکستان را 50% کاهش خواهد داد. قرض تاجیک ترانسگاز از ازبکستان فعلا به 1,800,000 دلار رسیده است. دبیر شورای امنیت جمهوری امیرقل عظیموف که به شرق کشور سفر دارد از نام رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از مسلحان طلب خلع سلاح کرده است. در عرفه سفرش او در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوست گفته است از مداخله کشورهای معین خارجی در رویدادهای رشت دلیل کافی در دست دارد و هشدار داده است که اگر این مداخله قطع نشود دلیل‌ها را منتشر خواهد ساخت. در رشت در هفته جاری دو جانبدار مصالح میرزا خواجه احمدوف را بازداشت کردند که از جانب حکومت در تشکیل حمله بالای کاروان ارتش متهم می شود. و علیشر احمد ورزشگر 15 ساله تاجیک عنوان قهرمان جهان در کیک بوکسینگ را صاحب شد. با اطلاع خبرگزاری از اپلوس، علیشر احمدوف در مسابقات بین المللی میان جوانان در شهر بلگراد که هفته گذشته خاتمه یافت تمام رقیبانش در وزن 44 کیلوگرم را شکست داده است. در این مسابقات ورزشگران 56 کشور جهان شرکت داشتند.
تشکر میرزای سلیمپور. و برای دریافت اخبار بیشتر شنونده عزیز با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. آزادی.org یا آزادی.tj.
از نگاه شما
هرچند هفته اخیر پر از رویدادهای مختلف از هر بخش و موضوع بوده است، اما به نظر می رسد نارامی های وادی رشت و هر خبری مربوط به آن رویدادها باز هم بیشتر مورد توجه ساکنان تاجیکستان بوده است. هنگامی که خبرنگار آزادی زرنگیز نوروزشاه در خیابان های دوشنبه به ساکنان پایتخت سه رویداد مهمترین از نظر شما کدام است مراجعه کرد، اکثریت از تشویش داشته نسبت ناامنی های شرق کشور لب کشادند.
برای ما مهم همین که 25 نفری که فرار کرده بودند، هرچند شماره کم باشندند، برای هر حال که 8 نفری اونا را دستگیر کردند. اگر همین خیلی جمعیت در همبستگی دستگیری کنند، همین خیلی دیگر همین خیلی آدمایی که در جمعیت در زندگی و سویشت خلال وارد میکنند، از بین برم به کدوم وسیعی که نباشد. به هر حال به فکر من همین برای من شخصم که من مادر هستم، برای من همین چیز اساسیش.
شاید اگر بیام که مثلا قیمت شدن نرخ ارد یک بار در بازارهای تاجیکستان همین برای من اگر یک حادثه گویم یا که یک دیسو میشد برای که یک بار قیمت شدن نرخ، این نه تنها من تمام مردم تاجیکستان رو خیال میکنم که با عصبانیت آورده است. مثلا روز یک شنبه من یک اینجا ارد نو قزاقستان شمالغما در 130 سومون خریدم. دو روز پس سیوی علاقه وقتی که من میپرسم که نرخ چند است نرخ ارد، علاقه سوداگر میگوید که 137 سومون.
برای من خاطرمونترین خبر دوامی گویم خبرها از حادثه های درای کمرو بودند، همون قتل 25 نفر سرباز و در گوشه فراموشی دفن شدن آنها. روستی در یک روزنامه هم مطلبم برآمده بود که از جانب یک مؤلف که برای چی وقتی که سربازان به قتل رسیدن هیچ کس از آنها یاد نکرد، منظور مقامات رسمی و یک بار مراسم دفن ملی هم اعلان نکردند.
من چند مدت است که در خانه هم از خبرها دور موندم، چندان خبر ندارم، ولی همین قدر میدونم که در دو هفته گذشته خبرها از غرم درباره فروریون و درگیری ها بین نیروهای امنیتی تاجیکستان و فروریون زندانی بودند. میگویند که رابطه دوشنبه با غرم بسته است، علاقه تلفنی نیست و پسر تقوی من هم که همونجا زندگی میکند و در اینجا دانشجو هست نمیتواند با خانواده‌اش رابطه برقرار کند. مثلا ما نمیدونیم که در غرم مردم در چه حالت حاضر قرار دارند، زندگی آنها تا کدام اندازه زیر امنیت است.
و این نظری مردم بود به سوال این که آیا مهمترین حوادث و رویداد تاجیکستان در هفته ای که گذشت کدام بوده است؟
نگاه به واقعه از سه زاویه.
شما شنونده مجله چشمانداز در رادیوی آزادی هستید. هفت روز اخیر رو اکثر خبرنگاران چون هفته معرکه فشار و محدودسازی کاری رسانه‌های مستقل عنوان کردند. روز پنجشنبه استفاده از سامانه‌های اینترنتی آژانس‌های اطلاعاتی اوستا تی جی، تاج نیوز تی جی و tjknews.com در تاجیکستان ناممکن شد. یک روز پیش از این کمیته انداز جمهوری نشریه های مستقل و چاپخانه های دوشنبه را آگاه کرد که به تفتیش وضع مالی و محاسبات آنها شروع کرد. اکثر رسانه های مستقل چاپ دوشنبه تصمیم کمیته انداز را چون ادامه تلاش های حکومت برای فشار و مورد کنترل قرار دادن فعالیت مطبوعات ارزیابی میکنند. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان و خبرنگاران مستقل میگویند که اقدام های مقامات به اظهارات پرسر و صدای وزارت دفاع بستگی دارد که در اول هفته جاری نشریه‌های مستقل تاجیکستان را برای به قولش بررسی خرزناک تحولات شرق تاجیکستان تنقید کرد. نمایندگان مطبوعات مستقل کشور در پی این حادثه از وزارت دفاع طلب کردند که برای تحقیر مطبوعات آزاد رسما از نشریه‌ها عذرخواهی کند. ظفر عبداللهیف مدیر آژانس اطلاعاتی اوستا تی جی تایید کرد که دو روز می‌شود مشتریان این سایت در تاجیکستان از دسترسی به مواد و مطالب منتشره این سایت محروم شدند.
ما توسط متخصصان ثابت کردیم که به سایت ما محدودیت گذاشتند و نیز یکی از مسئولان خدمات ارائه کننده اینترنت به طور غیر رسمی اقرار کرد که یک چنین دستور را گرفتند.
آقای عبداللهیف میگوید مطمئن است که امری مسدود شوی سایت های خبررسان با فعالیت این رسانه ها در امری بررسی و پوشش رویدادهای اخیر شرق تاجیکستان وابسته است. سایت اوستا از فعالترین سامانه های خبری امروز تاجیکستان است که همه روزه ده ها مطالب خبری و تحلیلی را اوید به آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور پخش میکند. اکثر رسانه های مستقل کشور میگویند اقدام های اخیر مقامات تاجیکستان با هدف مورد کنترل قرار دادن فعالیت مطبوعاتی آزاد کرده می شود. وزارت دفاع با پخش اظهارات گفت که هفتنامه فرج و رسانه های دیگر مطالب مربوط به کشتار سربازان در دره کمراب را روز 19 سپتامبر طور تحلیل کردند که این گزارش ها در میان مردم ناامیدی را از عملیات نیروهای امنیتی و نسبت خود عملیات شک و شبهه به میان آمده است. خورشید عطاالله سردبیر نشریه فرج گفت مقامات انداز به آنها نیز 3 روز پیش خبر دادند که سندهای محاسباتی خود را آماده کرده به تفتیش معمولی مرحله‌ای آماده شوند. آقای عطاءالله گفت بالای هم آمدن این همه تصمیم‌های مقامات شبهناک و یک عملی طرح‌ریزی شده به نظر می‌رسد.
بالای هم افتادن این حادثه‌ها، یعنی آغاز شدن تفتیشات نقشه‌ای در روزنامه‌ها و همچنین تشبث کمیته رادیو تلویزیون برای همراهی کردنش با کارمندان مقامات انداز هنگام بازرسی یا که گذرانیدن تفتیش به اصطلاح خودشان پروفلاکتیکی در چاپخانه اویلترنج شبهناک به نظر می رسد.
رهبری انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان نوریدین قرشیبایف می گوید درست است که بعد انجام 2 سال مراتوری تفتیش فعالیت خواجگی و مالی کارخانه ها مقامات انداز بر طبق قانون حق راه اندازی چنین یک تحقیق را دارند، ولی می گوید او وقتی معلوم شد که کمیته انداز می خواهد عددی نشیفت نامه های تاجیکستان را معین کند،
سبب اساسی آغاز کردن تفتیشات از جانب مقامات انداز نسبت به وسایل اخباری عامه و نشریات ها نشان ندادن تعداد نشر این نشریه ها که به یگان معیار قانونی راست نمی آید، زیرا رعایه کردن طلبات قانون درباره نشان دادن تعداد نشر و سراغه نشریه و دیگر معلومات وابسته به شناسنامه وسایل اخباری عامه است، این کار مقامات انداز نبوده، این کار وزارت فرهنگ است.
نمایندگان مقامات دولتی میگویند نباید حادثه های اخیر یعنی انتقادهای وزارت دفاع و تفتیش های کمیته انداز را به هم آمیخته کرد. بابا بابایف یک مسئول کمیته انداز تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت که بعد تنفس 2 ساله حالا از روی نقشه فرصت تفتیش محاسبات نشریه ها و چاپخانه ها هم فرا رسیده است و گفت که اینجا هیچ غرضی بوده نمیتواند و در دوام 3 روز این هفته مسئولین کار 100 مؤسسه دیگر تجارتی مثل فروشگاه ها را هم تفتیش کردند. آقای قرشیبایف گفت تحولات اخیر مربوط به اظهارات وزارت دفاع، تفتیشات کمیته انداز و مسدودشوی دسترسی به بعضی سامانه‌های خبررسان بهانه بیش برای فشار آوردن بالای فعالیت رسانه‌های مستقل تاجیکستان نیست.
وابسته به آن که این امروز دسترسی به چند سامانه اینترنتی در تاجیکستان محدود گردد، برای محدود کردن یا بستن این سرچشمه‌های اطلاعات یگان حجت رسمی ارسال نشده است. من گمان می‌کنم که این کوشش‌ها نیست، کوشش‌های غیرقانونی از جانب بعضی اشخاص که منصبدار دولتی که نمی‌خواهد مردم تاجیکستان با سرچشمه‌های آلترناتیو اخبار دسترسی داشته باشند.
کارشناسان می‌گویند ناراحتی‌های حکومت را از نشریه‌های مستقل شرح دادن دشوار نیست. مسئله در این است که به نظر برخی زبان مطبوعات مستقل تاجیکستان و شیوه بررسی مسئله ها گوه ها از ادیکه جورنالیستی بیرون رفته، روزنامه‌نگاران به خود بیانی نظر شخصی را گوه ها بدون آوردن موقع مقامات، مخالفان و یا متخصصان و کارشناسان اجازه می‌دهند. سید علی صدیقف مسئول بخش اطلاع و تحلیل دستگاه پرزیدنت تاجیکستان به این اندیشه راضی است و میگوید
بله، روزنامه های ما مخصوصا همین نشریه های شخصی ما وقتی که گوه ها درباره این اون حادثه می نویسند، متاسفانه بی‌غرضانه یا منصفانه یا با عدالتانه حرف زده نمی توانند. بعضی مؤلفان را من در نظر دارم، در اغلب موارد آنها به احساسات داده می شوند، آنها به همه حادثه در حال بها می دهند، حالا که حادثه از جانب مقامات داخلدار هنوز پورا تحقیق نشده است یا سبب همون حادثه عنیق نگردیده است. در نتیجه یکی از خودت امیدن که پرینسیپ های اساسی ژورنالیستیک این ابیکتیویت است، یعنی ابیکتیوی بودن مواد روزنامه نگار، همین پرینسیپ ویرو می شود و باعث نروزگی طرف ها می گردد.
نوریدین قرشیبایف گفت راضی است که گاهو در مطبوعات مستقل تاجیکستان چنین مشکلات به نظر می رسد، ولی در مثال رویدادهای اخیر وادی رشت مطبوعات مستقل تاجیکستان گفت و رسالت اصلی خود را درست اجرا کردند. ژورنالیست خورشید عطاءالله می گوید حمله مقامات قدرتی به مطبوعات مستقل از آنجا منشأ می گیرد که تا حال رسانه های کشور بسیار محتاطانه و با انتخاب بسیار سختی موضوع و طرز پوشش مسائل کار میکردند. حالا مرحله خودسانسوری مطبوعات که بعد جنگ داخلی به رسانه های مستقل تاجیکستان سرایت کرده بود از بین میرود و جامعه باید این را درک کند.
مردم به همان احساس خودسانسوری روزنامه های را که محرم آماده میکردند به همان عادت کرده بودند و امروز چون روزنامه ها یک اندازه سوال ها را اوریانتر و آشکارتر میدهند، به نظر آنها ویران کردن آزادی بیان یا که سوء استفاده از آزادی بیان حساب می شود.
آقای عطاالله افزود که بعد گرم شدن جنجال‌های اطراف پولکی شدن راه و توسط شرکت IRS و افزایش موج نارضایتی مردم از این کار، مطبوعاتی تاجیکستان هم دیگر پرده خود سانسوری را از رو کنده آشکار بیان‌تر و جسورتر گردید. رویدادهای اخیر رشت و یک بار در انزوای مخابراتی قرار گرفتن این منطقه که حالا نه از راه تلفن‌های زمینی و بسیم و نه توسط اینترنت با آن رابطه موجود نیست، در میان اهل مطبوعات سوال‌های را در زمینه حق جامعه و مطبوعات برای دسترسی به خبر را ایجاد کرد. مقامات در آغاز گفتند کنده شدن خط علاقه با رشت سبب‌های تکنیکی دارد، ولی تنها روز چهارشنبه نهایت اعتراف کردند که با سبب عملیات ساختارهای حفظ قانون در منطقه خط ارتباطی تلفنی با رشت مسدود شده است. در نتیجه مطبوعات و مردم به جز از خبرهای رسمی وزارت دفاع و امور داخله راه دیگری دریافت اطلاع را از منبع‌های مستقل از دست دادند. سعید علی صدیقی در این زمینه گفت که قانون‌های تاجیکستان به شهروندان و نمایندگان مطبوعات در دریافت معلومات اید به آنچه که در کشور میگذرد حقوق کامل فراهم آورده است. اگر هم کسی اطلاع گرفتن نتوانسته باشد گفتو، این با عیب مقامات و منصبدارانی علاهیده می شود. برخی خبرنگاران در تاجیکستان یاد دارند که در اوج معرکه تشویق ساختمان روغن و فروش سهمیه ها مشاهده شد که در برابر مطبوعات رسمی اینچنین رسانه های مستقل محلی و خارجی که به مسائل تاجیکستان تمرکز دارند از این پروژه دولت به گونه حمایت کردند. هیاهوی روغن گویا همه درو دروازه ها را باز کرده، مطبوعات آشکارا از مخالفت های کشورهای همسایه، تحریم های راه و بارهای تاجیکستان از جانب راه آهن ازبکستان نوشتند. آن وقت میگویند کارشناسان منفعت ملی برای همه یک و جوابگوی طلبات حکومت بود، اما رویدادهای رشت که تا حال تفصیلات و اشتراکچیان آن مرموز و خود عملیات نیروهای حکومتی مورد سوالهای خیلی زیاد است، دوباره مقامات را به بستن دهان مطبوعات وادار میکند. از روی پرینسیپی تا ما نگوییم دیگرها هم نباید گویند، حالا تنها معلومات رسمی وزارتخانه های امور داخلی و مدافع چیزی است که از نگاه حکومت بدون تردید حق پخش شدن را دارد و خلاص. ولی طوری گروه های مدافع آزادی بیان میگویند تاجیکستان که در زبان مقامات بلندپایش دعوای یک جمهوری دموکراتی را میکند، از این همه دهان پوشی های مطبوعات آبروی نخواهد گرفت.
پیام روز.
شما شنونده این مجله چشمانداز هستید. گزارش گروه سیاستشناسان مرکز مطالعات استراتژی و بین المللی واشنگتن از وادی فرغانه تا وزیرستان جنوبی نام داشته، بازیابی تهدیدهای امنیتی در کشورهای هم مرز با افغانستان و پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان تمرکز کرده است. محققان آمریکایی میگویند گروه های جهادی آسیای مرکزی بعد فشار و رانده‌شوی از کشورهای خود و سقوط رژیم طالبان امروز همان فعال باقی میمانند. این سازمان میگوید شمار جهادی های آسیای میانه که در مناطق قبیله نشین پاکستان پناه میبرند در حدود 1500 نفر حد زده میشوند. برخی از آنها هدف های القاعده را از آن خود کردند. عملیات نیروهای ائتلافی در مناطق قبیله نشین پاکستان آنها را وادار میکند نزدیکتر به مرزهای کشورهای اصلی خود بروند، هرچند بازگشت این جنگیان در واقع به ثبات آسیای مرکزی تهدید نمیکند، چون که آنها از پشتیبانی مردم برخوردار نیستند، میگویند محققان. ایالات متحده آمریکا در این شرایط باید از هر گونه برنامه‌های عظیم و مشکل جلوگیری از تهدید افرادگرایی به منطقه خودداری کرده به تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کمک کند که با گروه‌های خرد جنگیان مقابله کند. یکی از مؤلفان این گزارش تامس سندرسون به سوال‌های رادیوی آزادی پاسخ داد. نخست از او پرسیدیم که آیا راجع به گروه‌های جنگیانی که میگویند در شرق تاجیکستان سنگر گرفتند چه اطلاعی دارد؟
البته ما درباره این گروه و نظری آنها درباره تاجیکستان یا ازبکستان چیزی نمیدانیم، اما من معتقدم آنهایی که در تاجیکستان هستند جهادی ها میباشند که شاید از پاکستان توسط افغانستان آمده باشند. هدف آنها حکومت تاجیکستان بوده میتواند که از چند جهت با آن راضی نیستند. مایه نارضایتی آنها سرکوب مذهب و همکاری امام علی رحمان با ایالات متحده آمریکا در امر کمک به انتقال بارها به افغانستان بوده میتواند. برخورد پرزیدنت رحمان با اعضای پیشین نیروهای متحده اپوزیسیون مسئله مایه دیگری ناراضیتی آنها است.
شما در گزارش خود میگویید که گروه های جهادی نمیتوانند به ثبات کشورهای آسیای مرکزی تهدید کنند. منظورتون چیست؟
پیش از همه ما به حرکت اسلامی ازبکستان اشاره میکنیم. تاجیکستان هدف اولین درجه این گروه نیست. هدف ازبکستان و رژیم اسلام کریموف است. من فکر نمی‌کنم که آنها در میان تاجیک‌های زیاد پشتیبان داشته باشند. حرکت اسلامی ازبکستان گروهی نیست که مثل حماس یا حزب الله باشد. حماس و حزب الله به آن خاطر طرفدار زیاد دارند که مردم را زیاد از جهت اجتماعی پشتیبانی می‌کنند. البته در منطقه نفرانی بودن می‌توانند که این حرکت را به خاطر نیتی از قدرت دور کردن کریموف یا رحمان دستگیری می‌کنند. ولی در مجموع حرکت اسلامی ازبکستان پشتیبان زیاد ندارد.
دبیری شورای امنیت ملی تاجیکستان امیر قلازیموف بعضی کشورهای خارجی را در تشکیل ناآرامی‌ها در تاجیکستان عیبدار کرد، هرچند از اسم کشورهای مشخص نام نبرد. به فکر شما او کی را در نظر داشته می‌تواند؟
کرگستان is incapable of doing it.
قرغیزستان توانی انجام این گونه کارها را ندارد. چین با تمام دلش خواستار ثبات تاجیکستان است، چون که در چشم این کشور رحمان عامل ثبات دانسته می شود. افغانستان همسایه دیگری تاجیکستان حالا مبارزه می برد که خودش از جنگال طالبان زنده ماند. دیگر دولت ازبکستان است. اینجا شما شاید بعضی دلیل های می شنوید که می گویند این کشور منفعتداری بی‌ثباتی در تاجیکستان است. ولی اگر گپ درباره حرکت اسلامی ازبکستان می رود، پس منطق در کجاست که تاشکند دشمن خود را دستگیری کند تا که وی قوی شود. دولت های دیگر را بینیم، ایالات متحده آمریکا که خاک تاجیکستان را برای انتقال بارها به افغانستان استفاده می کند، هیچگاه نمی خواهد در قلمرو یک همسایه افغانستان ناامنی و خشونت باشد. و اکنون روسیه، این کشور بیشتر از هر دیگر دولت مورد شبهه است. برای این کشور تشکیل یک اندازه ناآرامی در آسیای مرکزی می توانند مندرجه پرثمر برای وارد کردن نیروهایش به منطقه شود. ولی اگر این بازی باشد، پس خیلی خطرناک است. به نظر من او می توانست به روسیه و ازبکستان اشاره کند، ولی مسلماً نه به ایالات متحده یا چین.
در چنین شرایطی نامعینی های زیاد، آیا حکومت های آسیای مرکزی باید چگونه رفتار کنند؟
درست رهبری کنند تا که از حمله های بیشتر جلوگیری شود. آنها محیطی را ایجاد کردند که مردم نمی توانند آزاد باشند و ناراضیت های خود را در چارچوب قانون اظهار کنند. در صورت مدیریت درست، حمله های ضد حکومت هم کم می شود.
تشکر توماس ساندرز، محقق مرکز مطالعات استراتژی و بین المللی واشنگتن.
طنز هفته.
و حالا از مسائل سخت سیاسی کمی دور شده شنونده عزیز، میخواهم توجه شما را به دو مطلب جالبی که اصلا به هم ارتباط ندارند اما تصادفاً در همین هفته روی دادن جلب کنم. گپ از تروریستان و افرادگراها و جنگیان نه، از بم ترشه در خاروق و کولا پیکره های دوهی پرولتاریات ولادیمیر لنین را از جایشان بیجا کردند. در خاروق خبرنگاری ما میگوید که هیکل لنین را بعد از میدان مرکزی برکندن در حوالی یک ساکن محلی کشور نوروش شویف جو کرده، هنوز هم مکانی به اصطلاح آخرت آن معلوم نیست. آقای نوروز شویف گفته است که هیکل در باغ او گذاشته شده، برایش در بنیاد منزل امکان نمیدهد. و اینچنین در نامه به عنوان رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شادیش عبدالوف گفته است که اگر این پیکره به زودی از حول او برداشته نشود، نه آن را خراب نمیکند ولی آن را درست نگاه و بین کرده، هیچ یک کمونیست را دیگر برای زیارت آن راه نخواهد داد، چون که باغش را خراب میکردند گفته است. وای عجیب است که این حادثه در میان ساکنان شهر واکنش های را به میان آورده است. برخی آمادند پول جمع کرده هیکل دوهی را به جای دیگر گذرانند، دیگران شاید طرفداران ساخت شوروی پیشین هستند، حتی آماده هستند خاروق را به لنین آباد تبدیل نام کنند. به فکرم یک چنین شهر در جغرافیای تاجیکستان تا دیروز بود. و در کولا باشد مجسمه پیشوای بلشویک ها را که زمینن امسال اگر زنده بود 130 سالگیش را تجلیل میکرد، به شیوه نسبتا دغلتر از باغ فراغت این شهر برداشتند. کمونیست های محلی که معلوم کردند گروه نامعین هیکل را شبانه تخریب کردند، این عمل را وحشیانه عنوان و اون را محکوم کردند. اما یک روز بعد معلوم شد که لنین را برای تعمیر به انبار باغ کوچوندند. میگویند که این آخرین هیکل لنین در باغ فرهنگ و فراغت کولا بود که به سر آن هم آبریختند. ولی حالا من میخواهم به این همه خبرها نظری یکی از ادیبان معروف امروزی تاجیکستان نجم الدین شاهین‌باد را دعوت کنم. نظر این کس را پرسم. نجم الدین شاهین‌باد که با طنزهای نمکین خود به دل بسیاری ها جا شدند، فکر شما چی است در این باره استاد؟
تشکر. وقتی که هیکل لنین از میدان مرکزی برکنار شد، همان شب روزی لنین چون شبه فضای خارق را احاطه کرد. اما بسیار از آدمان کهنسال گفتند که واقعا هم شاگرد او شاتمر که چند پیش قبل در باغ مرکزی جا گرفت، بسیار هم به استادش به احترامی کرد و جای خودش را به او نداد. مردم بدخشان اصلا در ماتم هم طنز میگویند، مردم زنده‌دل هستند و گفتند که طرفه شاگرد در بزمچ برد استاد را. بزمچ این محله است که حالا هیکل لنین در آنجا قامت افراخته است. ولی این خبر اونقدرم چی نبود، پسر اسدبیگ از مسکر تلفن کرد: پدر جان احوالتان چطور است؟ احوال من خیلی خوب است، لیکن این حضرت لنین را از میدان ما برون بردند، در یک جایی که بردند اونجا نه مردم میرد. دادا جان پروا نکنید، کمونیستای آزره به زیارت لنین نمیرند، آنها فقط به سناتوریه ها به آبای گرم بدخشان میرند، از لنین که ها فراموش کردند. مثل اونی که یک ذره کمونیست های امروزه که در پارلمان هستند، مثل زمان شوروی هر تابستان یک مسافرت به جایهای لنین تشکیل می شود و بارها به جایهای لنینی ژنو و لندن پاریس می رود و بیچاره های به شوشنسک و چایلی رزنی می بردند. لیکن در کلاب هم دیروز خبر پن شد که لنین را گرفتند. کمونیست کهنسال اشرفی گفت که بعد که ابراهیموف را گرفتن خبر دارم، لیکن لنین در کدام ناحیه و در کدام وزارت بود که گرفتن؟ دلی جان او حضرت لنین که در الفبای ما بود، و پسرم من الفبای شما چه سال باز ندیدم. من بعد هیکل ها امروز نه نشانه زیارت است، هیکل ها اینا سراغه هستند. مثلا اگر هیکل لنین یا هیکل پوشکین گوید، من بگم که در پادیش دکان سمبوسه فروش است و نوز فروش است. هیکل ها اصلا در تاجیکستان فقط به خدمت یافتن سراغه خدمت میکنند.
چرا برای گلگزاری عروسا چی؟
نه زیاد امروز نوخانداران ایران میشن که بر پایه هیکلی که گلگزار یک زمره به هیکل اسماعیل سامانی گل میگذارند، دیگری به هیکل استاد فردوسی میگذارند. لیکن استاد فردوسی گل این قدر دوست می داشت و همیشه احترام هست، لیکن از نیست زیاده که کمبیزات هایی که امروز خاندار می شهند آنها گل را فقط به روسیه می برند، چرا که نظر به اطلاعات رسمی سال گذشته تقریبا 6% جوانان تاجیکستان ما در روسیه عقد نکاح بستند. گلهای تاجیکستان و پایه هیکل بزرگان روسیه میرد.
تشکر به شما استاد، تشکر، بسیار شیرین بود. شما همین چیز حاضر بداهتن گفته ده؟
این طنز نیست، یکی از بس که من حقیقت میگم در آسیای مرکزی حاضر حقیقت خنده آور است.
زنده باشید.
تشکر.
نگاه به فردا.
و در این لحظه های برنامه تحلیلی چشمانداز از مهمترین رویدادهایی که ما را در هفته نو انتظار است یادآور می شویم. جنبش سیاسی نیروهای دموکراتی تاجیکستان که از تاسیس آن چند پیش رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات اعلان داشت، برنامه خود را معرفی خواهد کرد. روز 5 اکتبر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان زادروز دارد. رحمان که از سال 1994 جانی پریزیدنت کشور می باشد، 58 مولود خود را تجلیل می کند. در همان روز طبق قراری نو در تاجیکستان ایدی زبانی دولتی تجلیل می شود. هفته آینده آموزگاران تاجیک ایدی کسبی خود را تجلیل خواهند کرد. نیروهای بسیار هزار نفره آموزگاران تاجیک را با فرارسی این اید تبریک گفته تمنا می کنیم که همیشه سربلند و شاد و در رسالت تربیه نسل نو تاجیکستان خسته نباشد. و اما تا اون لحظه حالا فرصت زیاد است. من خیرمون بقزاده با شما در همجا خداحافظی میکنم. شنونده عزیز، برایتان بردباری های زیاد تمنا میکنم. در امان خدا باشید.
ای وطنم، ای وطنم، وطن من، مهر تو را بدنی من، ای وای وطنم، وای کردنه.